بسم الله الرحمن الرحیم. اخباری که ازش خواستم استفاده کنم که معتبر است در تعلق زکات تمکن از تصرف، این اخبار و پول و چنون که آقای ملاحظه فرمودن همه این اخبار موردش آمان جایی بود که بین مال و انسان غیبت واقع شده، یعنی مال غایبش از انسان، حالا یا مثلا دفن شده مال و گمش کرده پیدا نمی‌کنه، یا مثلا فرض بگیرید مالی گذاشته برای مخارج زن و بچه‌ش و حالا رفته مسافرت و منقطع شده از این مال، غایب شده از این مال، یا اینکه یه کسی مرده است و وارثی داره که وارثش غایبه و اون وقت حالا سهم الارث اون غایب شده. بالاخره تمام موارد این روایات جایی بود که مال از انسان غایبه یا انسان از مالش غایب، غیبتی که سبب انقطاع انسان از مال شده و فاصله بینشون افتاده است و نمیتونه تصرف کنه. مورد روایات یه هستی جایی بود که خلاصه انسان غایبه از مال، لحظه تمکن از تصرف ما در روایات نداشت. حالا اینجا اینطور که بزرگان بحث کرده ام جهاتی رو میشه بحث، بله خب حالا شما انتظارتون خب بیانی میشه یا نه؟ بالاخره پس موارد روایات همش صورتی بود که مال غائب است یا پس این انسان از مال غائبه، اینم غیبت خارجی تکوینی انقطاع پیدا شده بین انسان و مال. بزرگان جهاتی رو مورد بحث قرار دادن، یه بحث بهرسوار عرض میکنن، یه بحث این که آیا ما دائم مدار عنوان تمکن تصرفیم، یعنی میتونیم از این روایات و اجماعات عنوان تمکن تصرف رو ثابت کنیم که این معتبره، یا نه ما اونی که میتونیم تعبیر بکنیم این که بایستی مال غایب نباشد از این که همین که مفاد روایات، یا مثلا بعد پرزن لفظ غایبم نگیم تعبیراتی که در روایات بود بگیم اندربده اندهو بیده اینجور چیزا مثلا معتبره، تعبیرات روایات رو ذکر بکنیم در مقام فتوا، آیا اینجور بگیم یا اینکه نه تمکن تصرف را ما میتونیم از روایات و اجماعات ثابت بکنیم. این یه بس بر فرض این که تمکن از تصرف را تونستیم این عنوان را از روایات و اجماعات ثابت کنیم که معتبره، آیا مراد از تمکن از تصرف تمکن از جمعی تصرفات یا تمکن از بعض تصرفاتم کافی که این رو اشکال کردن گفتن این تمکن از تصرف که میگی اگه مرادتون تمکن از جمعی تصرفات کمتر اتفاق میفته یک کسی جمعی تصرفات را بتونه در مالش بکنه، اقلا منع شرعی دارد بعضی ها شما مالتون حق نداری بدی مثلا بعض بگیر شراب بگیر بخوری، منع شرعی داره یا منع دولتی داره منع قانونی داره، یا مثلا فرض بگیرید که اگر چنون که شما مال تر نه تصرفی میتونی بکنی، فقط یه تصرفی که جرأت نداری بکنی، بیاییم بگیم این دیگه زکات نداره، میتونیم بگیم. و اگه بگید تمکن از بعض تصرفات ملاکه، اینجا هم که مال شما غائب باشه، فرطون عبدت فرار کرده، هیچ کار نتونی، عبقش تو میتونی بکنی، یا مال رو یک کسی غفت کرده، به غاصب تو میتونی ببخشی. تمکن از بعض تصرفات داریم، این هم یه جهت بست که آیا تمکن از جمعی تصرفات مراده یا بعض تصرفات، و هر کدوم باشه در اشکال. مسئله سومی که مورد بحث بشد این که آیا تمکن از تصرف تمکن تکوینی خارجی مراده، یا این که احمد از تمکن خارجی و تمکن شرعی. شما اگه مالی رو جرو گذاشته یا نظر کرده بده در راه خدا، اینجا تمکن خارجی داری، خب مالو میتونی دست خارج میتونی تصرف بشی، اما شرعا موظف این رو صدقه بدی در راه خدا، تو نظر کرده یا تو جرو گذاشته، شرعا حق نداری تصرف بکنی. آیا عدم تمکن شرعی هم خلاصه مانع از تعلق زکاته یا نه؟ این هم یه جهت، سه جهت. بحث چهارم که میاد تو کار، اینا رو عنوان کردم بزرگا، این که بنابرای که تمکنه تصرف معناش این باشه که مال در دست شما باشه فعلا قبض و بسته. حالا اگر فعلا قبض و بستش دست من نیست، اما تمکن دارم از این که یه کاری بکنم که اون وقت قبض و بستش دست من بیاد، آیا به اصطلاح استیلاء فعلی بر مال میخواد یا این که تمکن از استیلاء هم کافیه؟ شما این رو تعریف میکردید، آیا تمکن از تصرف باید باشه فعلا یا تمکن از تمکن هم کافیه؟ اگر مال شما فعلا دست غاصبه که استیلاء فعلی نداری، ولی میتونی بری به مراجع صالحه شکایت میکنی و مال تو در دست بگیری، خود اختیارت را، این تمکن از تمکن خلاصه، قدرت بر استیلا، آیا این کافیه یا نه؟ باید استیلا فعلی باشه، اینجایی که مال من دست قاطبه ولی میتونم برم به مراجع صالحه شکایت کنم، تا نرفتم شکایت نکردم زکات نداره. این هم بحث چهارم. بحث پنجمی که میاد این که همه مورد این روایات که تمکن از تصرف به قول شما ازش میخواستید استفاده کنید، موردش اموالی بود که تعلق زکاتش مشروط به حلول حوله، چون داشت حتی یحول علیه الاول فیده سلام و نقره، یا مثلا انعام ثلاثه، این روایت که خوندید حتی یهول علیه الهول این در عبده انعام ثلاثه بود. آیا در اون چیزایی که سال معتبر نیست، مثل غلات اربع که وقت تعلقش اون آنی که دانه میبنده گندم مثلا، این در اینام آیا تمکن از تصرف شرطه یا تمکن از تصرف در اینا شرط نیست؟ مثلا اگر چنون که نخلستان من دست خودم بود، آبیاری کردم، همه کارش دارم میکنم، یه آن مثلا فرض بگیرید حالا نخلستانمون در آبادان بود، یه آن ارتش صدام یه هجومی آوردن که در اون وقت من میتونم برم به نخلستانم دوسته از خونکاره ها میترسم، اما این همش نیم ساعت طول کشید و تصادفا این نیم ساعت اون وقتی بود که خورماها رنگش مثلا فرض بگیرید میگشت وقت تعلق زکات بود، و بعدش دوباره نخلستان من اومد در اختیارم، همه یه سال نخلستان در اختیار من بود و حالا وقت فرماتی میشم در اختیارم شد، هیچ حاجه و مانه این نیست، همون فقط اون وقت تعلق، وقت دانه بستر گندم یه وقت احمرار خورموز تصادفاً این مثلا فرض بگیرید خمپاره اونجا میفتاد و من نمیتونستم برم تو نخلص کارم بگیر دیگه امسال این خمپاره برای شما مایه برکت شده و این دیگه زکا تعلق نگرفته. آیا خلاصه این تمکنه تصرف شدیدید در اونایم که هول معتبر نیست و آنی تعلقش در اینا معتبره یا نه؟ اینا تقریبا پنج جهت بحث است که اینجا بزرگان عنوان کردن. اما اون بحث اول سایر مدارک می‌فرمان که ولو مصنف که محقق باشه در شرایط فرموده تمکن از تصرف، ولی ما اون که در روایات داریم این است که اگر انسان مالش غایب باشه، انسان از مالش غایب باشه، یه غیبتی که منقطع بشه انسان از مالش، این زکات نداره و تمکن از تصرف دلیلی نداره. این فرمایشی که صاحب مدارک فرموده. و بعد دیگرانی که خواستن تمکن از تصرف را بگن شرطه، خواستن بگن ما هم از روایات استنتاج میکنیم، هم بیشتر تکیه‌شون به اجماعاته که ما اجماعات منقوله داریم، اینطور که خوندیم روز اول عباراتی رو که ازش استفاده میشد، ادعای اجماع کردن بر اعتبار تمکن از تصرف. خب آلون یادشون است که ما عرض کردیم کلمات بزرگان را وقتی نگاه میکنیم قدما در کلماتشون مال غائب و مدفون و مغصوب و مسروق و اینجور چیزا رو فرمودن زکات نداره و بعدش ادعای اجماع کردن. این که ما بگیم بر عنوان تمکن از تصرف ادعای اجماع شده برای ما ثابت نشد در کلمات قدما، و در کلمات متأخرین مثلا شیخ فرمود شاید اجماعی، اینا بالاخره این اجماعی که ما بتونیم مسئله رو باش تموم کنیم ظاهرا نیست. اینی که در کلمات قدما عنوان تمکن از تصرف نیست بلکه ذکر عناوین خاصه است و ادعای اجماع ها هم مثلا یکیش ادعای اجماع تذکره بود، ظاهرش این بود که بر خصوص این عناوینه که مال غائب و مسئول و مسروق و اینایی که دیگه کرده بر خود عنوان تمکن از تصرف بتونیم یه اجماع دلشستی که کاشف از قول معصومین باشه پیدا کنیم نخونه تشکل باشه. و برطب اگر ما یه ادعای اجماعی داشته باشیم و احتمال بده مدرک مجمعین همین روایات باشد، از اون روایات ادعا اینا استفاده کرده ادعا اجماع رو کرده، این اجماع کار میفته. علی حال پس مسئله رو به اجماع نمیشه تمومش کرد و قدما هم این مسئله عنوان تمکن از تصرف این در کلمات نیست، عبارات خلاف و دونم نخایه و مغره و اینا رو ما خوندیم. اون لحظه تمکن از تصرف کسیه کردن این ظاهرن دلاوت شد. خب حالا در حد که حالا ثابت بشه بی عنوان تمکن از تصرف، اون وقت بحث دوم میارسیم که آیا تمکن از تصرف که میگی تمکن از جمعی تصرفات مراده یا ولو این که تمکن از بعض تصرف. خب حالا اگه بعض تصرفات شرعی رو ما نیتونیم بکنیم، مثلا همین مالی که از این دور دیدن شرعا میتونم اون ببخشن، اونم حاضر خیلی خوشحال میشه بهش ببخشن، یا قصد کرده مال من رو ظالم دارن بگم اون جناب پیشه اونم میگه خیلی خوبی سایم به این میگه مثلا این شرعن که این تمکن دارن این کافی تمکن تصرف بنظر این. اینجا شیخ مرحوم در این خمسشون یا در این زکاتشون راستید در این زکاتشون که آخر طهارت خوب بوده حدثه توجه دارن آقایون دو قسمت هم هست. یه قسمتی که اولش شرح ارشاد بوده، شرح ارشاد علامه، یه قسمت ناتمامش رو بعد یه اون رو شکل مثلی که سبت و رها کرده مسئلت و مسئلت رو شرح دیگه شرح مسئولی. در این زکات شیخ مرحوم می فرماد اون چه از معاقب اجماع و از اخبار استفاده میشه این است که مراد از تمکن از تصرف این است که انسان قدرت داشته باشه بر دفع مال، قبض و بسط مال، این که مال رو به دیگری بدهد. این جور تعبیرات در کلام شیخ هست. یک تمکن دارد عقلن انگه بحیث یه تمکن و صاحبه عقلن و شرعن من از تصرفی علا وجه اقبال و تصمیم و دفع الالغی که خلاصه شرعن و عقلن تمکن داشته باشن مالمو بدم به دیگری، تحویل به غیر بدم، دفع و اقباض و تسلیم و الالغیر و ملاد گرفته. اینم هم عقلم هم شرعم. این چیزی است که شیخ مرحوم میخوان بفرمان ما از معاقد اجماعات و روایات میفهمیم معتبره. چرا؟ بیانی که میفرمان که این است که میفرمان در وقت تعلق زکات اون وقت آخر سال باشه، حالا ما فرد سلام میداریم در ایسی که حلول حول معتبره، در اون وقتی که وقت تعلق زکاته که حالا بعد میخواییم به دور، در اون وقت قطعا معتبره که ما بتونیم مال رو تحویل بدیم. اگر مالی باشه که من نتونم بدم به فقیر، اینجا شعاره به من نمیگستی که بده به فقیر. زکات دادن من میشه یعنی بگی بگی. پس در حال تعلق او آخر سال باشه امکان اقباض و تسلیم الالغیر قطعا شرطه و الا حکم به وجوب زکات سنده اون تکلیف مالایتا میشه. حالا که در آخر سال یه همچی چیزی شرطه، ما میگیم در همه سال همین شرطه. این که روایات دلالت داره که باید در تمام سال شما این جهت برای محقق باشه، همون که در آخر سال معتبره همون است که در همه سال معتبره. چرا؟ می فرماید برای این که مفاد این روایات این است که مال وقتی که دست شما باشد یا ده باشد یا این در ده باشد در سال این تمام موضوع وجوب زکات است. علت تامه برای وجوب زکات، مثلا این عبارتی که میگه ایما رجل کان له مال موضوع حتی یهول علیه الهول فانه یزکیه، این عبارتی که از باب مثال ذکر شده به این صورت عبارت دیگه این باب دهم همینجاست. این روایت ظاهر این روایات این است شما که یه مالی موضوعی عندت باشه در تمام سال، این علت تامه برای تعلق زکات. معنی علت تامه اینه که دیگه هیچ حالت منتظره‌ای نداره، هیچ شرط دیگری نداره. خب اون وقت وقتی که در وقت حلول حول ما گفتیم قدرت بر اقباض و تسلیم شرطه، مسلم همین باید در همه سال شرط باشه. اینی که از روایات استفاده می‌کنی که در همه سال شرطه، همین معنایی که در آخر سال کرده باید در همه سال باشه. چرا؟ برای این که اگر افیده یا اندهی که در همه سال معتبره غیر از اونی باشه که در آخر سال معتبره، یه معنای دیگری مراد بشه، پس اون وقت اونی که در همه سال معتبره علت کامل میشه. برای که لازمش این میشه که وقتی که این انده در تمام سال محقق شد، آخر سال که شد، تازه اون وقت قدرت بر تسلیم و اقبال در شرط باشه. و حالی که ما از این روایات فهمیدیم همینی که در همه سال معتبره علت تامه برای تعلق زکات، دیگه هیچ حالت منتظری ندارن. به این بیان ثابت میکنیم پس اونی که در آخر سال در وقت تعلق معتبره همونه که در همه سال معتبره. پس وقتی انده ربه و به یده و به نمیدونم انده شد و اینا چه در روایات داشت، همه اینا مرادش همونیست که مسلمن در آخر سال شرطه که او عبارت بشه از قدرت بر تسلیم و اقباض و دفع الالغه. این خلاصه فرمایش شیخه. ما چون این روایات رو ازش استفاده میکنیم که این انده و انده را به علت تامت و دیه حالت منتظره نداره، و از این طرف میکنیم در وقت تعلق تمکن از تسلیم و اقبال شرطه، پس همی باید در همه سال معتبر باشه و الا لازم میاد دوتا شرط. و حالی که ظاهر این روایات هست که این علت تامه این دربه و نمیدونم یهول علیه الهول این دربه یا بیده و معنی علت تامه این که یه حالت منتظره نداره، یعنی شرط دیگه نداره. خب نه واضح نیست، اما روایات رو حتی یعنی ایما بابا ما از روایات فهمیدیم یه چیزی از این اندربه آقا اجابه از این روایت ها که ما این خوندیم یه شعر بوده. این روایت آقا این روایت ها میگفت که حالا مالش چه دستش اومد زکاتشو باید بده. نه فهمید نه، حتی یهول علیه الهول اندربه بیده. ما فهمیدیم این بیده یا انده یا این دربه این یه شرطیه که در همه سال باید باشه. حالا که ما فهمیدیم یه شرطیه در همه سال باشه، نکته ای که شعر بهش تکیه دارد این است که میگه ما از این روایتا فهمیدیم این یهول علیه الهول این دربه یا بیده یا انده علت تامه است برای تعلق زکات، یعنی دیگه غیر از این هیچ شرطی دیگه نداره. از اون طرف میدونیم در وقت تعلق قدرت بر اقباض و تسلیم قطعا شرطه، لیلا فکیه ملایطاق میگه چون در اون وقت شرطه باید بگیم همونی که در آخر سال شرطه همون است در همه سال شرطه. برای که اگه بخواد شرط در همه سال غیر اونی باشد که شرط در آخر ساله، لازم میاد اینی که گفتیم علت تامه علت تامه نباشد، یه شرط دیگه داشته باشه. اون خلاصه فرمایش شیخه رئیس جمهور. اینو مرحوم آقا رضا سه تا اشکال بهش کرده. یه اشکال این که ما از این روایات فهمیدیم که حلول حول اندربه یا حلول حول دیده یا اندست کرده، اما این که این علت تامه و همی شرطه و چیز دیگه شرط نیست، این از این روایات هم چیز استفاده نمیشه. و الا شما به این روایات باید بگیم ما میفهمیم نصار هم شرط نیست، مثلا فرض بگیم عدم یکم و عدم جنون هم شرط نیست. ما شرایط دیگه داریم، نهاد داریم، مالکیت گفتیم، عدم حد رو گفتیم، مثلا طبیعی نباشه، مجنون نباشه. این که شما می فرماید این کون المال این در عبده علت تامت و دیگه غیر بیشید دیگه شرط نیست، این لازمش نیست. پس همه یه اون شرایط دیگه این روایات بزنه اینجور نیست، مفاد این روایات علت تامه بوده نیست. این روایات میخواد بگه کونه و انده هم شرطه، مثل اون روایت که میگه نصاب هم شرطه، مثل اون روایت که میگه بلوغ هم شرطه. مثلا اون حد این حد نصاب که نصاب که مالی ماله، نصاب که مالی ماله است. ببین آقایی، پس بنابراین این که شما فرمودید ظاهر این روایات این است که کون المال انده یا انده ربه علت تامه و فقط همین شرط چیز دیگه شرطی ما قبول نداریم. مفاد روایات اینه، این یه اشکال. اشکال دیگری که محروم آزاده رضا شرزن اینست که به فرمان ممکن است که مال را من شرعن قدرت بر اقباض و تسلیمش نداشته باشم با قبض نظر، با قطع نظر از تعلق زکات، و خود تعلق زکات برای من قدرت بر اقباض و تسلیم بیاره. مثلا اگر من مال دارم، پدرم نهیم کرده، گفته تو حق نداری مال تو به دیگری بدی، بخور هر کار میخواد بکنم به دیگری حق نداری بدی. خب اینجور امر پدر واجبه، نهی پدر نباید مخالفت کنه. یا نظر کردم مالم رو حفظ کنم به دیگری ندم، حال بنابراین که نظر صحیح بود. بعد اومد آخر سال وقتی تعلق زکات شد، تعلق زکات وقتی که اومد دیگه اون نهی پدر یا اون که نظر کردم مالو به دیگری ندم او از دو میره، برای که وقتی که تعلق زکات آمد حکم خداست. حالا که حکم خداست دیگه نهی پدر نزد یه زکات مالتم نده. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. پس ممکن است که من با قطع نظر از تعلق زکات شرعن قدرت بر تسلیم مال الالغیر نداشته باشم، ولی خود تعلق زکات سبب بشه که من قدرت پیدا کنم شرعن به این که ما رو به غیر بدهم. این اشکالی دوم که مرحوم آزاد داره. اشکال سومی که مرحوم آزاد را به شیخ مرحوم داره اینی که شما فرمودید در وقت تعلق زکات قدرت بر تسلیم و اقباض شرط است مسلم، تا اینو جیر نکردی شرعن باید عقلا و شرعن قدرت بر تسلیم و دفع الالغیر داشته باشم. ما قبول نداریم هستی که شرط بشه. اگر چنون که شما مالتون با دیگری مشترکه و سهم شما به حد نصاب رسید، در وقت تعلق مال مشترکه. اگر نبخوام وردارم مالو به دیگری بدم شرعن حق ندارم، برای که باید شرکم اجازه بگیرم. پس ممکن است من شرعن نتونم در شرایط فعلی مال را به دیگری دفع بکنم، ولی معذاله که زکات تعلق میگیره. بعد میرم به هر نهدی هست شریفم رو راضی میکنم، راضی نشد میریم پیش قاسبش، از بالاخره یک کاری میکنی تقسیم میکنی. این که فرمودی قدرت بر اقباض و تسلیم الالغیر عقلا و شرعا در حین تعلق قطعا شرط ما قبول نداری. پس بنابراین این بیانی که شیخ مرحوم فرمودن که خواستن بگن مراد از تمکن تصرف قدرت بر تسلیم و اقباض الالغیر شرعن و عقلا و تسلیمه، این معنا درستی در مستمسک اشکال چهارمی کردست به شیخ مرحوم و فرمودن که خب حالا فرض میکنه علیه الهول این در یا این در عبده علت تامه هم باشد برای تعلق. ولی ما دو تا مسئله داریم، دو تا شرط داریم، دو تا مشروع. یه مسئله، مسئله تعلق زکات است ما، یه مسئله، مسئله دادن زکات، وجود دفع زکات. دو مسئله. یه وقت تعلق میگیره ولی الان من نمیتونم بدم، واجب میدهد کنه. وجود دفع یه چیز آخر سال میاد، تعلق ممکنه یه شرط سالیونه داشته باشه. این روایات بر فرض ازش علت تامه بفهمیم، مفادش این میشه که یهول الهول عند ربه، این علت تامه است برای تعلق زکات. بسیار. ولی امکان دست و تسلیم الالغیب در آخر سال، این که شرط تعلق نیست، این شرط وجود دفع الالغیبه، یعنی وجود دفع زکات. پس دو شرط است، دو مشروع. یهول علیه الهول این درده شرط تعلقه، تمکن از هر اقبال و تسلیم شرط وجود دفع. دو شرط و دو مشروط باشه، این دیگه با هم منافاتی نداره. شما که شیخ انصاری هستی، از راه علت تام نبودن خواستی استفاده کنی که اونی که آخر سال شرطه، همه یه سال شرطه. ما میگیم اونی که آخر ساله شرط یه چیز دیگه، اونی که همه یه ساله شرط یه چیز دیگه. اینم جواب چهارمی که مستمسک به شیخ مرحوم داده. خب حالا بگذاریم از این اشکالات و مطالبی که دارم. حالا ببینیم واقع مطلب، اگه تمکن از تصرف شرط باشه، یعنی عنوان تمکن از تصرف شرط باشه با لحاظ روایات، یعنی ما از روایات استنتاج کردیم تمکن از تصرف فرمان، حالا معناش چیه؟ آیا تمکن از تصرف یعنی جمعی تصرف ها یا ولو بعض تصرف ها؟ اینجا باز احتمالات، دو سه تا احتمال میاد به ذهن. من روزای اول اینو اشاره کردم. یکی این که بیان بگیم لحظه تمکن رو ببینیم تا چه اندازه تکش داره تمکن هست. این احتمال دوم این که نه، لحظه تمکن روش تکیه نکنیم، بگیم به یده بودن شد، به یده بودن. اون وقت به یده هم باز دو احتمال میده. یه احتمال این که به یده هم یدی که میگم هماره ملکیته. احتمال دیگری در یدی که نه، چون ید آلت قبض و بسته، مراد این باشه قبض و بست مال دست شما باشه. خب پر به همه تمکن هست. یکی که بگیم تمکن، اون وقتی هم بگیم تمکن جریع تصرف ها یا بعض تصرف، تمکن شعری هم کافیه یا نه، این بحث ها میاد. بیان بگون ما لفظ تمکن
برسان باید معلوم بشه تمکن چیه، این برسان چی میخواند از تمکن. این بیان حسان وزید فقی نیست که تعیین موضوع بیشنه، این موضوع مورد برسان.
خب حالا
شعاره گفت تمکن بشه
مرحومه در این مرحومه مرحوم آسمان رضای اصفهانی حمد الله علیه، یه وقتی یه مسئله بحث شده بود، اون وقت گفته بودم به سرماشی شما فهمیدن که خب این باید به عوض مراجعه کرد، فهمیده بود همو انی لست من الخواست لست من العوام. حال فرس این من خواست نیستم، این عوام که هستم. حالا من خودم ارد میخوام، حالا ببینم من که اردم چیزی میفهمم. از که این فرماشیشون یه اشکال هستش و او این که نه، شما از عوام هم نیستید، شما ممکنه نه از خواست خواست باشید، نه به دساطت عوامی مونده باشی. و بلکه ذهنتون مشغول شده باشه تو مدرسه که اومده افکار متشتت و اصولی و فلسفی به مغزتون ریخته نتونستیدم به مغزش برسید، ولی اون اندازه هست که ذهن شما رو مشغول کرده، اون بساطت و عرفی خودتون رو از دست دادید. از اینجا حالا بالاخره رو فرمایش این که ما فرض میکنیم هم خودمون عرف، حالا میخواد ببینیم ما عرف چیچی میفهمیم. اولا ببینیم که رو لفظ تمکن تکیه بکنیم یا نه، رو لفظ تمکن ما دایی نداریم تکیه بکنیم. اونی که در روایات بود بیده و بیده و انده و اینا، اون وقت ید مراد اون یدی که گفتیم اماره ملکیته، که در باب مثلا فرضی قضا و شهادات هم اونی که زول یدت منکرش حساب میکنن اون مراد باشه. این هم نمیتونیم ملتزم باشیم، برای اینکه اگه فرض کن من تو خانه نشستم و در یدم هست، اما یه نفری هست میگه تو فقط توی خونه حق داری بنشینی، هیچ این حق نده، نه به دیگری بدی، نه کسی رو راه بدی، هیچ نحوه قبض و بستی رو قدرت نداری بکنی. خب اینجا ید هست، اما اینجور ید فایده نداره برای اینکه ما بگیم متعلق زکاتشه. در مالی که مفهومه که این شخص درست کرده بسه تو خونش درست میترده در یده، اما یدیه که اون شد تصرف محسن که مالو پیدا نشد و روایت فرمون زکات نداره. یا مثلا مالی که انسان پیش زن و بچهش گذاشته تو خونه شد دیگه، وقتی تو خونه منه زول یدم، به همین دلیل اگه چیزی توی خونه پیدا بشه مال من نکردم، ولی چون غایب بودم از مال نمیتونم در مال تصرف کنم، اینجور یاد فایده نداره. این بیده و انده و که تمکن از تصرف هم باشه مراد اینه، یعنی من خارجم حکمینن منقطع نباشم از مال و بتونم قبض و بست کنم مال رو. قبض و بست خارجی نه فقط اعتباری، یه قبض و بست اعتباری داریم، این است که مال دست دیگری، اگر من بخوام نزدیکشم برم با مسلسل داره حمله میکنه، ولی فقط من میتونم یه رحب تو بگم اونم قبل تو بگم، این قدرت و بست تمکن نیست، تمکن و قبض و بست خارجی، یعنی بتونم وردارم بخورم، بتونم به دیگری بدهم، اینجور چیزا رو خارجن و تشریحن بتونم انجام بدم. در مالی که غائب بود با این که ملکیت من نسبت به اون ناقص نیست، مالی که پیش زن و بچه‌م گذاشتم واقعا مال منه، منم محجور تصرف نیستم شرعاً، اما تکوینم در زمانهای خارج نه تلفن بوده نه تلگراف بوده، به هیچ وسیله نمیتونستم قبض و بست بکنم این مال رو، وردارم به دیگری بدم. بسا مال تو خونم چیز زن و بچه‌م هست، کنم اینجا به یک من محتاجم، مجبورم برم یا قرض کنم یا جدایی بکنم، اینجور مالی که من ازش منقطع باشم، یا اونجایی که مالو دفن کرده میگرده پیدا نمیکنه به یک منش محتاجه، اینجا قبض و بست مال اصلا به خارج دست من نیست، ولی شرعا همون مالی که دفن کردم میتونم به دیگری ببخشم. مالی من اگه ریخته تو دریا میتونم به یه قواس ببخشم، قواس هم به در بیاره برای خودی، اینجا اعتبارا و حبتو و قبل تو، حتی به اتو هم کرده تونم بگم به اتو به یه چیزی، اما قبض و بست ما تکلینا دست من نیم، من قواس نیستم و قواس هم اگه مال من باشه نیم رو در بیاره، فقط ما خودی تو نیم رو در بیاره، اینجا من تکلینا خارجم از مالم منقطع شده ام، ولو این که در مالکیت من هیچ نقصی نیست، نه شرعن و نه قانونن، اما خارجن و تشمینن و منقطع آمده، اما یه وقتی نه مال دست من هست قبض و بست می کنم، حالا این که قبض و بست می کنم تشمینن ممکن است قانون یه چیزایش رو جلو گرفته باشه، مثلا قانون بگه که تو به خارج حق نداری بفروشی، عرض کشور نباید خارج باشه، یا شرع فرموده باشن مثلا اجبار این که خودم نظر کردم که دیدم چون زیاد مالمو اون برابر میدم و خودم رو بیچاره میکنم، نظر کردم تا یه سال مالمو نفروشم، اما خارجا مال دست منه، بخوام مجاری به افراد بدم، بخوام بخورم، مسئولی بکنم، هیچ چیزی نداره. اینجا تمکن از تصرف عرفا صادقه، ولو بعضی از موانع شرعی یا قانونی در کار باشه. این به یده هم صادقه، عنده هم صادقه، برای اینکه ید وسیله قبض و بسط تصرفه. مراد این که میگه به یده یعنی در تصرف این باشد و قبض و بسط خارجی دست این باشد. اون مال مغصوبی که پیش دیگریه قبض و بسطش دست را نیست. این اعتبارا میتونم یه هفته قبض رو بگم، این نقل اعتباریه، تصرف خارجیش دست من نیست. ما از این روایات میفهمیم، از روایات مال غائب یا از این تعبیراتی که در داشت شاهدن این کان شاهدن یا مثلا دو یده این درده، اینا میفهمیم که قبض و بسط مال دست شما باشه. حالا اگر زمان ما باشه، من پول گذاشتم برای زن و بچه، اما هر روز تلفن میکنم بهشون دستور میدم چی بخری چی نخری، یکیشم مثلا به بانک حواله بدید برای من بیاد اینجا، این قبض و بسط دست منه. شطرهای من زنه تو بیابون ها هستن، در منطقه های مختلف کشورم هستن، اما دائما چکونا رفت و اومد دارن، تلفن میشه کرد، نامه میمیسیم، در اخری باشون تماس داریم. هر روز چکونا و ساردونا مثلا میان اینجا دستور میگیرم نسبت به گوشفند آبو شطورا، این قبض و بسط مال تکینن و خارجن دست منه. پس مراد به غیبت، نه غیبت مکانی مراده، برای اینکه ممکنه تو خونه دفنه و جشته پیدا مکرده، اینجا مکان هم پیش شما، اما معذاره سعدی داشتی دفعات نداره. و بسا مال در منطقه های مختلف منتشره، پیش سکون های مختلف، ساربون های مختلف، تجار مختلف، تو بانک های مختلف، ولی قبض و بسط بهش دست منه، چک میکشم، تلفن میکنم، میگیرم، میدهم، زمان منقطع نیستم از ما. ملاک خلاصه این است که قبض و بسط تسلیمی خارجی ما دست من باشه، ما اونی که اجر مالیات میفهمیم این معنا. بله، تعلق، شرط تعلق زکات باید جوری باشه که مال در اختیار شما باشه تسلیمن و خارج. حالا اگر فرض کردیم که قبض و بسط ما تکوینن و خارجن دست من الان بمثل نیست، اما خیلی راحت میتونم در اختیار خودم بیارم، این مثلا تمکنه تمکنه مال الان دست میشترده، فعلا قبض و بسط نمیتونم این مال را، من اصلا این مال از رده خارج کردم، مخصوصا ذخیره کردم بمونه، از رده قبض و بسط و معاملات هم خارج کردم، ولی میتونم الان زشو میدونم، میتونم برم در بیارم، پول همه گذاشتم مثلا فرض بگیری تو بال، مال تجارت بشه تو بال، از رده هم خارجش کردم، قبض و بسط نمی کنم، اما میتونم برم بگیرم. یا فرض کنید که جایی که پیش یه قاصدی هستش هم قصد کرده، الان داره تصرف میکنه، اما من یه تلفن که خودم بکنم به کسی میترسه، خوری میاره تحویل میده، اونجور که خیلی راحت بدون معونه من میتونم مالو بیارم در اختیار خودم. این رو بگیم که زکات داره یا نه، این عنده و بیده اگر مراد قبض و بسط خارجی فعلی باشه، خب قبض و بسط خارجی فعلی من ندارم نسبت این مال، در تصرف قاصده یا زیر خاشه، اما نسب این است که قبض و بسط شد الان میتونم دارم در بیارم زیر خاشه. بله غایبه، میخوام بگونم آیا اینجور غیبتم، اینجور غیبتم
که همچه خیلی عادی و عرفی من میتونم یکی نگونی که بکنم اصلا اون میترد خودش میاره تغییر میده یا مالی که من دفر کردم یا به اختیار خودم از رده بیرونش بردم که قبض و بست نداشته باشم این بیرونه این قبض و بست فعلی نیست ها روایت زراره دلالت داشت یعنی همون که آقایون میفردن موثقه اما گفتیم مرتره اون دلالت داشت بر این که اینم زکات داره علاوه بر اون یه روایتی هم از دعائم هست اونم دلالت در این معنا داره آیا ما ببینیم که این دوتا روایت عمل بکنیم یا بگیم ما به این دوتا روایت نمیتونیم ظاهر همه این روایات رو تصدیق بزنیم این مسئله دومی است که مرحوم حاجی آرزو عنوان کرده یا حالا تو بیتی باشه برای فرمان
روایت از باب
صلی الله علی محمد و آله و صحابه.